ساعت 19. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. با سلام، من شهرزاد گنجی هستم و با خبرهای رادیو سلامت همراه شما خواهم بود. سیر سعودی فوتی‌ها و مبتلایان کرونایی امروز هم ادامه یافت. وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت منتهی به ظهر امروز 85 بیمار مبتلا به کووید 19، 21 نفر بیشتر از دیروز جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 132830 نفر رسید. در این مدت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 35429 بیمار کرونایی در کشور شناسایی شد که 2199 نفر از آنها بستری شدند. همچنین مجموع بیماران کرونایی در کشور به 6,579,266 نفر رسید. 2395 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 هم در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان هستند. به گزارش وزارت بهداشت، تاکنون 61,112,617 نفر دوز اول، 54,505,698 نفر دوز دوم و 19,646,357 نفر دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کردند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به 135,264,672 دوز رسید. اکنون 120 شهرستان در وضع قرمز کرونایی، 153 شهرستان در وضع نارنجی، 167 شهرستان در وضع زرد و 8 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. وزیر بهداشت از مردم خواست دستورالعمل‌های بهداشتی را با جدیت رعایت کنند. دکتر عین‌اللهی با اشاره به اینکه اکنون تقریباً در اواسط موج ششم کرونا هستیم گفت وزارت بهداشت در این شرایط سه وظیفه بر عهده دارد. مرحله نخست مقاوم سازی است که واکسیناسیون به خوبی در ایران انجام شده است و این موضوع در افراد مقاومت ایجاد می‌کند. وزیر بهداشت افزود دومین کاری که باید انجام شود جلوگیری از انتشار ویروس است که این موضوع با تمهیدات در ستاد کرونا و دستورالعمل‌های ارائه شده انجام می شود و از مردم هم می خواهیم شیوه‌نامه های بهداشتی را در جمع های خانوادگی رعایت کنند. وزیر بهداشت وظیفه سوم هم در حوزه درمان اعلام کرد که همه خدمات درمانی باید در دسترس مبتلایان باشد. وی با بیان این که تفاوت موج ششم با موجهای قبلی ابتلای کودکان به سویه جدید است گفت در سویه جدید بیماری 20% از مبتلایان کودکان هستند. تزریق دوز سوم واکسن کرونا بسیار اهمیت دارد و احتمال بستری شدن مبتلایان را کاهش می‌دهد. معاون بیمارستان حضرت رسول اکرم گفت مراجعه مبتلایان به اومیکرون به مراکز درمانی افزایش یافته است. آقای برزگر افزود بسیاری از بخش‌های کرونایی مراکز درمانی از جمله بیمارستان حضرت رسول اکرم با پایان موج پنجم کرونا خالی از بیماران بود که متأسفانه بعد از گذشت مدت زمان کوتاهی با شروع پیک روند مبتلایان به کرونا افزایش یافته و این بخش‌ها دوباره بازگشایی شدند. وی همچنین گفت در پیک ششم کودکان بیش از سایر گروه‌های سنی درگیر اومیکرون شدند و بخش‌های سرپایی و بستری مراکز درمانی مملو از این کودکان است. گرفتگی بینی، عطسه، سرفه، بدن درد و سردرد از علائم این بیماری است و افراد باید هر چه سریع‌تر برای تزریق دوز سوم واکسن اقدام کنند. سویه اومیکرون سلامتی مردم را تهدید می کند و بر این اساس استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پرهیز از دور همی ها و تجمعات ضروری است. همکارم گزارش می دهد.
پس از یک دوره کاهشی، شروع سویه اومیکرون دوباره روند ابتلا و بستری بیماران کرونا را افزایشی کرده.
یوسف راسی، کارشناس مبارزه با بیماری‌های واجیر و مسئول روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کلیبر:
ما در مورد کرونا در بهمن ماه سال جاری تعداد کرونا مون تا به حال 33 مورد هست که در دی ماه 18 مورد بوده و مشاهده میشه که ما افزایش بیش از دو برابری رو در موارد کرونایی رو داشتیم.
ادامه واکسیناسیون در شهرستان کلیبر همچنان با استقبال مردم مواجه است.
با آغاز واکسیناسیون شهرستان کلیبر با تلاش همکاران حوزه بهداشت و درمان 35499 مورد رو در نوبت اول با درصد 92% تحت پوشش واکسیناسیون قرار داده. نوبت دوم ما 32220 مورد هست که 91% از همشهریان عزیز رو در نوبت دوم واکسن کرونا تحت پوشش قرار دادیم و نوبت سوم 13558 مورد هست که 35% جمعیت تحت پوششمون رو نوبت سوم واکسینه کردیم.
من هر دو دوز واکسن کرونا را تزریق کردم. سر وقت مقرر دوز سوم را خواهم زد. برای مراقبت از جان خود و عزیزانمان واکسیناسیون را جدی بگیریم.
مسئولان بهداشتی میگویند تزریق دوز سوم کرونا در ایمنزایی بیشتر به ویژه در مقابل سویه‌های جدید این بیماری مؤثر است.
شیخ محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان کلیبر.
بر اساس آخرین نقشه کرونایی کشور، همکنون مشهد و 6 شهرستان دیگر خراسان رضوی در وضع قرمز و 9 شهرستان هم در شرایط نارنجی قرار دارند. طبق آمارها حدود 20% بیماران بستری کرونایی کودکان هستند. همکارم از مشهد گزارش می‌دهد.
این بار ضربه کرونا کاری تر است. طبق آمارها حدود 20% از بیماران بستری کرونا کودکان هستند.
با چه علائمی اینجا مراجعه؟
تب شدید، نفس تنگی، خسخس سینه، سرفه خوش.
بعد الان چند روز درگیره؟
امروز 3 روز بیمارستان، 4 روز عقب، یه هفته میشه.
3 شب پیش دیدم تب شدید دیگه، حالش خیلی بد، سرفه های بد، داوود نمیشه، اینجا اورژانس رو بستریش کرده.
اما اوضاع زمانی وخیم میشود که از این 20%، 5% که اغلب بیماری زمینه‌ای دارند جان میدهند. علمی، فوق تخصص بیماری های عفونی کودکان، گفت
بیشتر از همه بچه ها درگیری تنفسی دارن، از خسخس سینه، سرفه های خروسکی بگیر تا درگیری شدید ریه.
توصیه کارشناسان بهداشتی تکمیل واکسیناسیون است.
واقعا ما اگه بخوایم بچه ها مبتلا نشن، باید بزرگسالان واکسن بزنن.
روزانه بیش از 3000 نفر به مراکز منتخب کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه میکنن که نتیجه تست بیش از 50%شون مثبت اعلام میشه. فاطمه دوست، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
گام مؤثر دانشمندان البرزی در رفع نیاز انسولین قلمی کشور. با تلاش فناوران شرکت داروسازی ویتان فارمد، انسولین قلمی کلارژین ساخت داخل با نام تجاری گلاین از امروز روی پیشخوان داروخانه ها قرار گرفت.
مأموریت بومی‌سازی یک داروی حیاتی را بر عهده گرفتند. فناوران شرکت دانش بنیان ویتان فارمه، دکتر عباسی مدیر تضمین کیفیت شرکت:
موفق شدیم به تکنولوژی تولید انسولین آنالوگ و قلمی در کشور دست پیدا کنیم با انتقال تکنولوژی که از شرکت ویتان فارمای آلمان داشتیم.
انسولین گلارژین که انسولین طولانی الاثر ما هست که مریض برای هر 24 ساعت به یک بار تزریقش نیاز داره، در حال حاضر 1,000,000 پنازین محصول تولید شده.
در خط تولید 300 نفر شبانه روز در تلاشند. حق وردینی، مدیر تولید:
روزانه 100 هزار ویال و پن از انواع انسولین رگولار N370 و انسولین گلارژین تولید میشه و به زودی تمام اعضای خانواده انسولین در برنامه کاری ما قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر 90% انسولین قلمی مورد نیاز کشور وارداتی است که این شرکت در مرحله نخست توان تامین 30% آن را دارد. دستیابی به دانش تولید مواد اولیه انسولین هم دستاورد دیگر این شرکت است که ضمن صرفه‌جویی ارزی 300 میلیون یورویی ایران را در جمع 6 کشور دارنده این فناوری قرار می‌دهد.
حالا با دستیابی به این فناوری سالانه بیش از 30 میلیون قلم و ویال انسولین بومی در این شرکت تولید و روانه بازار خواهد شد. از هم خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان نظرآباد.
و مصرف چای سبز موجب بهبود عملکرد مغز و پیشگیری از بروز برخی سرطان ها می شود. چای سبز دارای ترکیباتی همچون خواص ضد سرطانی و آنتی اکسیدانی است و موجب بهبود عملکرد مغز، تقویت حافظه و تأثیر مثبت بر خلق و خو و همچنین بهبود کارکرد دستگاه ایمنی بدن می شود. شنوندگان ارجمند، اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش میشه. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.
شرکت سمینان سهر تولید کننده انواع بهبود دهنده های آرد، نان و شیرینی، فرآورده های قلات و پریمیکس های قنادی با بهره‌مندی از فناوری روز جهانی و دانش بومی ایران زمین اکنون مفتخر است تا با تلاش روز افزون نقش اساسی در بهبود کیفیت صنعت نان و فرآورده های مرتبط را ایفا کند. سمینان سهر.
یه غذای پر انرژی
باجیک،
شل همه را تو بردی
باجیک،
کوچیک و بزرگ نداره
باجیک،
غذا میشه چند ستاره
باجیک، سالم و مخفیز غذای دلنگیز،
تأمینو حسینو باجیک مکارون.
برای دسترسی همه به آب یک پیشنهاد خوب، مخزن هوماپلاست شیراز. هوماپلاست شیراز تولید کننده مخازن پلی‌اتیلن چند لایه، وان‌های صنعتی، تجهیزات ترافیکی، بستر کشت کشاورزی در ابعاد و اندازهای مختلف. هوماپلاست شیراز.
خانم رجبی خیر باشه. تو این اوضاع کرونایی برای چی داری اینجوری نونا رو میبری؟
ای بابا، رژیم و تناسب اندام این درد سرا رو هم داره. دکتر گفته حد اکثر 5 کف دست نون برای صبحونه.
خب چرا راحت و بی درد سر از های فود اشتراک نون نمیگیری؟ هم نوناش سبوستار و رژیمیه، هم کاملا بهداشتی و دست نخورده، جلو در خونه هم تحویلت میدن. تازه میتونی برش نون مورد نیازت هم انتخاب کنی، حتی قد هم یک کف دست. بفرما ایناهاش.
چقدر جالب. راست چطوری اشتراک گرفتی؟
خیلی راحت از highfood.ir. امتحانش کن، ارزشش رو داره.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه. هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام، بنابر کیفیت است.
یک خبر خوب کشاورزی. کشاورز عزیز، اگر میزان برداشت، سلامت محصول، سود مناسب و فراهم شدن امکان صادرات محصولاتتان را می‌خواهید، ما به شما کود معدنی تکسا را پیشنهاد می‌دهیم. برای مشاوره و خرید عدد 1 را به شماره 2250-250 پیامک کنید. کود معدنی تکسا.
توجه، مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
50 سال به همراهی شما دلخوش بوده ایم، به کیفیت محصولاتمان والیده ایم و اکنون به آینده امیدواریم. نان سحر جشن 50 سالگی خود را بر سفره شما همراهان همیشگی به جشن و سرور می نشیند. نان طعم زندگی است. نان سحر.
درود بر همه شما دوستان و همراهان عزیز، شبیبی نظیر، آرامش عمیق و لطف همیشگی خدا بر لحظه هاتون باشه. با افتخار از شبکه رادیوی سلامت در کنار شما عزیزان هستیم. میخوایم بریم سراغ همکاران خوبمون که در محل برگزاری جشنواره فیلم فجر در برج میلاد مستقر هستن و همراه میشیم با برنامه تصویر خیال.
خب ببینید که ما در برنامه تصویر خیال در بیاریم
رادیو سلامت تقدیم می کند.
یادم انداز به تهران امیر زنگ بزنی بیادی مرا بار بشوره.
خیلی از سیاسفی دارن اما صاف صاف بست
زندگی ما نیلنچ اون دفعه که به بهانه حمل سیگار میخواستن این لنچ توقیفش کنن این کجا بود و اوقات ما نفهمیدیم.
آقای
بینه
مساده
تصویر خیال ویژه برنامه 40مین جشنواره بین المللی فیلم فجر از رادیو سلامت.
به نام خداوند جان و خرد، خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه تصویر خیال. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که در هفتمین شب برنامه تصویر خیال در 40مین جشنواره فیلم همراه شما باشم از برج میلاد، محل برگزاری جشنواره، خانه جشنواره که بخشای مهمی از جشنواره در این محل برگزار میشه. فرصت همراهی شما رو بسیار مغتنم میشماریم. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه همراه ما باشید. می‌دونید که ما در برنامه تصویر خیال درباره فیلم‌های جشنواره صحبت می‌کنیم از منظر روانشناسی و روابط انسانی که در فیلم‌ها مطرح میشه. درباره سه فیلم امشب می‌خوایم صحبت بکنیم: شب طلایی ساخته یوسف حاتمی کیا، نگهبان شب ساخته رضا میرکریمی و موقعیت مهدی ساخته هادی حجازی فر. سه تا فیلم کاملا متفاوت که درباره شون صحبت خواهیم کرد. بازگردیم با مهمانان وارد صحبت بشیم. خب در برنامه امشب افتخار دارم که با سرکار خانم دکتر مینو خانی و علیرضا بهرامی روزنامه‌نگار و منتقد همراه باشم تا درباره سینمای ایران در این روزها صحبت کنیم. خانم خانی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تصویر خیال. امیدوارم اصلا آنچه که در این بخش صحبت می‌کنید به درد مخاطبان بخوره و در درک بهتر فیلم‌ها بهشون کمک بکنه.
ان شاءالله. علیرضا بهرامی عزیز سلام.
زنده باد. منم سلام درود عرض میکنم خدمت شما همکاران محترم، خدا قوت میگم، سلام میگم به شنوندگان محترم برنامه، با افتخار در خدمتم.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاهی بشنویم برگردیم درباره فیلم ها صحبت کنیم.
مخاطبین عزیز جشنواره سلام، در دومین سانس امروز قرار اولین فیلم هادی حجازی فر در قامت یک کارگردان رو ببینیم.
نمیشه که یک سری خطا نیروها بمونن تا لحظه آخر مقاومت کنن، بجنگن، تلفات بدن، شهید بدن، بعد یه سری محورهای دیگه، برادرهای دیگه با کوچک در این مقاومت عقب نشینی کنن.
فیلم موقعیت مهدی به برش‌هایی از زندگی شهید مهدی باکری میپردازه که هادی حجازی فر این بار در نقش شهید باکری ایفای نقش کرده.
ما اینو تو خیبر دیدیم، اگر قرار باشه بازم همین شکلی پیش بریم، من همینجا می نویسم امضا میدم که بعدم این خیبر میشه. اینی که واقعا ما جزایر مجنون رو توی خیبر نگردشتیم، اگر فرمان امام نبود اونم داده بودیم رفته بودیم.
هادی هدازیفر، ژیلا شاهی و وحید آقاپور از بازیگران اصلی فیلم موقعیت مهدی هستند.
این چفیه برادر من، عقب نشینی کردیم چون امکان مقاومت نبود.
همینی که شما زنده برگشتید، من زنده برگشتم یعنی امکان مقاومت بود.
باید ببینیم هادی هجازیفر که با فیلم سینمایی ایستاده در قبار در نقش شهید متوسلیان برای اولین بار خودش رو به سینمای ایران معرفی کرد، این بار با فیلم سینمایی موقعیت مهدی و در نقش شهید مهدی باکری چگونه ظاهر خواهد شد.
خب امروز در سینمای رسانه ها یا در خانه جشنواره یک فیلم جنگی نمایش داده شد که الان یه بخشی رو شنیدی، تیزری رو شنیدی. هادی هجازیفر این فیلم رو کارگردانی کرده بود. یه جاهایی شاید فضاهای مستندش هم میتونست کمک بکنه به فضاسازی هایی که بود، اصلا با یه بخشی از فیلم های مستند آغاز شد. در هر صورت درباره این فیلم صحبت بکنیم، دیدگاه مهمانان برنامه رو درباره موقعیت مهدی بشنویم و حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته. نمیدونم چی میشه. سلام خانم خانی.
خب این که برای من فیلم رو دوست داشتم تردیدی درش نیست، این که یک حشف و زوایدی داشته که باید درست بشه باز همچنان تردیدی درش نیست.
شاید بخاطر اینکه میخوام... سریال هم هست این
نه اتفاقا گفتن که هیچ ربطی به سریال نداره، یعنی صحنه هایی چیزایی که برای سریال تدارک دیدن با این متفاوته. اما من میخوام از این بود بپردازم به سینمایی که حالا ما بهش بگیم دفاع مقدس، سینمای جنگ، یا فیلمی که به هر حال میتونه در درمان تروماها یا زخمهای جمعی هر کشوری کمک بکنه. من به این فیلم هم به این فیلم هم به فیلم دسته دختران از این منظر نگاه میکنم و حتی معتقد هستم که شاید فیلم دسته دختران خوب بود که 10 سال قبل‌تر ساخته میشد. چرا؟ به دلیل اینکه کسانی که در جبهه حضور داشتن و اون صحنه ها رو دیدن، این افراد یک دوچار یک زخم جمعی شدن از شهید شدن دوستانشون، از موقعیت بغرنجی که درش قرار گرفتن و این بار رو همیشه دارن رو دوششون حمل میکنن. ترومای جمعی از، یا بهتر بگم شبهای خاطراتی که در هر کشوری که جنگ رو تجربه کرده اساسا برای رها شدن از اون روزگار داره تدارک دیده میشه و ما هنوز تو کشورهایی که جنگ جهانی دوم داشتن داریم شبهای خاطرات رو میبینیم، همینطور که در ایران در واقع ما چنین مراسمی رو داریم. پس این بازگویی ها چه به شکل خاطره، چه به شکل روایتی که در روی پرده سینما یا احیانا سریال های تلویزیونی میبینیم، کاملا میتونن به درمان زخم جمعی
یعنی
کمک بکنن.
تروماها
رو درمان بکنن به دلیل اینکه دقیقا همون چیزی هست که یونگ درباره آزاد شده در واقع تعبیر رویا در آزاد شدن سرکوب های فردی ازش یاد میکنه. ما وقتی دوچار سرکوب هستیم که هممون دوچارش هستیم، خواب‌ها به ما کمک میکنن که اون سرکوب‌ها در واقع آزاد بشن و ما راحت تر زندگی بکنیم. آثار هنری و ادبی میتوانن در سپهر اجتماعی و در شرایطی که جامعه دوچار یک زخم جمعیه، یعنی همه مردم رو تحت تأثیر قرار داده، میتونه به درمان اون سرکوب‌هایی که در اون زمان بوده کمک بکنه. من فیلم‌های جنگی رو از این منظر دوست دارم بهشون بپردازم و تأثیرش رو از این منظر میبینم که خیلی مفیده.
فکر میکنم آقای بهرامی هم روی این موضوع صحبت داره، چون من میدونم که در کار رسانه‌ای هم که انجام میدن همیشه مثلا در بحرانهایی که مثل سیل، زلزله، چنین اتفاقاتی رخ میده حساسیت بسیاری دارن در انتشار عکس ها، در انتشار اخبار و فیلم هایی که از اون فاجعه داره رخ میده و فکر میکنم نسبت به این مسئله هم حتما نگاهی دارید.
بله، مخصوصا که به هر حال جنگ هر ملتی ویژگی های بومی اون جغرافیا و فرهنگ رو داره. طبیعتا ما یک تعریفی داریم از جنگمون، مثلا در کشوری مثل آمریکا یک تعریفی دیگه داره. بعد وقتی سینمای ما تلاش بکنه که کپی بردار سینمای جنگ یک فرهنگ دیگه باشه، با اون ذهنیت عینی که ما داریم در یک تضادهایی قرار میگیره، بعد میزان تأثیرگذاریش میتونه با تهدید مواجه بشه.
یعنی اینکه شما وقتی که در مورد یک جنگی که در کشورت اتفاق افتاده یا درگیرش بوده صحبت میکنید، درباره یک موقعیت تخیلی صحبت نمیکنید، در مورد یک موقعیت مستنده. مخاطب به هر حال قرار هستش که از اون حس بگیره. ما یک تقسیم بندی کلی هم داریم که فیلم جنگی یا ضد جنگه یا احساسات ملی رو معمولا میخواد برانگیخته بکنه. کمتر پیش میاد که اهداف دیگه‌ای داشته باشه فیلم جنگی یا مسیرهای دیگری رو طی بکنه،
مگر اینکه صرفا در شاخه اکشن بذاریم اون فیلم رو.
اکشن یا حادثه، حماسی.
که این به جنگ ما نمیچسبه، چون ما تعبیر دفاع مقدس رو داریم و یک تعریفی داریم از جنگمون، در این حال مستنداتی از جنگمون داریم، عکس‌هایی که از جنگمون هست، فیلم‌های مستندی که از جنگمون باقی است. ما روایت شهید آوینی رو داریم از جنگ. بله. بعد دیگه مثلا این چهره‌های سیاه شده در موقعیت جلوه‌های ویژه میدانی که مختص سینمای هالیوود هست و آدم یاد مثلا جنگ ویتنام میندازه، ممکنه در انتقال اون حس امیدوار مخاطب ایرانی رو با اخلال مواجه بکنه. هرچند که این چیزایی که من عرض میکنم نافی ارزش‌های فیلمی که امروز دیدیم نیست.
بله.
فیلمی که امروز دیدیم سعی کرده بود روایت‌های متفاوتی از روایت‌های بعضن کلیشه شده سینمای جنگ ما داشته باشه، توجهی که به ماهیت انسانی فرماندهان جنگ داشت، فرهنگ خانواده‌ای که درش زندگی میکنن، در کنار این که به هر حال این تنوع روایت و نمیدونم شاید اون بحث سریال سازی یه آشفتگی هم درش ایجاد کرده بود که گاه تو چشم میزد، حتی در حلقه اتصال
تو ریتمش خیلی تأثیر گذاشته بود. یه نکته ای آقای بهرامی، خانم خانی، این دیتیل های یا حالا لانگ در واقع چی بگم، کلوزآپ های خیلی شدید از مجروحیت رزمنده ها خیلی کم توی سینمای جنگ ما بوده. در این چند ساله در چند تا فیلم خیلی درشت خودش رو نشون داد. یکی اگر اشتباه نکنم باید تنگه ابوغریب باشه که خیلی شدید این رو نشون داد، و دیگری هم همین کاری که هادی حجازی فر کرده، که این نزدیک شدن به اون، حالا خانم خانی از واژه تروما استفاده کرد، اما اینجا واقعا این زخم جسمیه که اون آدم ها دیدن. ولی اون زخم درونی من فکر میکنم تو روایت خود اون فرمانده داره، اون ترومای اصلی تو روایت خود فرمانده داره خودش رو نشون میده که به خانوادهش، برادرش و و اون جمله پایانی که در پایان فیلم هست که پیکر مهدی و حمید هرگز به خانه باز نگشت، این اون حلقه اتصال اینها با خانوادهشون رو هم اینجا ما باید بهش فکر بکنیم دیگه که قطع میشه.
در واقع میدونید هم نحوه شهادت این دو برادر و برگردم عقب‌تر، نقشی که در جنگ داشتن هر دوی اینها و بعد نحوه شهادتشون و بعد از جنگ، اگر که یادمون باشه وقتی روایت فتح شروع کرد به خاطر نگاری خانواده های شهدا، یکی از اولین در واقع خانواده هایی بودن یا همسرانی بودن که روایت فتح خاطراتشون رو جمع آوری کرد و تحت کتاب‌های بانوی ماه منتشرش کرد.
بله.
که یه عده از دوستانی که داشتن راجع به در واقع اساسا روی خاطره کار میکردن در این مورد صحبت کردن. به نظر میرسه که اون وجه خانوادگی رو که دارید میگیم اصلا از ابتدا در ثبت خاطرات در همه وجوه دیده میشده.
بله. در برای این فیلم یه صحبت پایانی هم داریم که این فیلم
من یه نکته هم میخواستم توجه بدم که این فیلم توجه کرده بود و قابل تحسین هست، اینکه فرماندهان جنگ یا رزمندگان جنگ انسان‌های ماورایی الزاماً نیستند و افرادی هستند شبیه همه آدم‌ها، با همون دغدغه‌ها و با همون اشتباه‌ها. که البته از اینجا می‌خوام اینو استفاده بکنم که به هر حال ما وقتی که به قول شما یه نماهای نزدیکی داریم از هزینه‌هایی که بابت جنگ می‌دیم، در انتهای یک فیلم سینمایی باید احساس خوشایندی داشته باشیم نسبت به آسیب‌هایی که دیدیم که ثمر بخش بوده، مگر اینکه بخوایم صرفاً جنگ رو تقبیح بکنیم. من فکر می‌کنم روح مخاطب ایرانی در پایان این فیلم خیلی خرسند نیست، چون به یه حس بیهودگی میرسه و این حتی اگر واقعیت باشه خوشایند اون استراتژی نیستش که به ساخت این فیلم منجر.
یه نکته هم بگم بعد بریم پیش مرتضی میلانی. زبان فیلمه، من خیلی اتفاقا، حالا نه صرفا به خاطر اینکه خودم آذری هستم، استفاده از این زبانهای بومی در سینمای ایران به نظر من یه ظرفیت تازه‌ایه که در فیلم آتابای، در فیلم پوست اینها تجربه دلی. شد و چقدر هم مثلا در فیلم پوست چقدر درخشان بود.
در اینجا هم زبان هم موسیقی محلی، هم موسیقی در قالب سازهای کلاسیک ایرانی خیلی دلچسب.
شما آذری بلدین؟
من نه، ولی
تو بلدی؟
من بله تقریبا بلدم.
به نظر من خیلی از بار احساسی و تون زیرنویسه در نمیاد توی اون واژه‌های آذری و ترکی که حتی تو میدون جنگ بین اون فرمانده مهدی و سربازانش میاد، تو اون واژه‌های ترکی خودشو نشون میده که حالا نمیدونم بالاخره شاید تو زیر نویسم
مثلا وقتی میگه قادایولوم اصلا نمیتونی با هیچ ترجمه‌ای
دورت بگردم